بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در روایت بسیار مهمی که از جلسات قبل شنیدید، روایتی که از وجود مبارک پیغمبر اسلام نقل شده، با این مضمون که خوبی هایی که مردم انجام میدن دارای سه اثر، سه نتیجه و سه محصوله. کارهای بد، زشت، اعمال خلافی که مرتکب میشن، اونها هم دارای سه اثر و سه نتیجه است. متنی که از حضرت نقل میکنن، هم شیعه و هم غیر شیعه، اینه که حضرت فرمودن وجدت الحسنة نورا فی القلب و زینن فی الوجه و قوتن فی العمل و وجدت السیئة سوادن فی القلب و ضعفن فی العمل و شینن فی الوجه. این عین متنیه که کتابهای روایی نقل کردن. برای اینکه بدانید این روایت رو اهل سنت کجا نقل کردن، یک کتابی دارن 16 جلد در هند نوشته شده به نام کنز العمال. این روایت با نقل اونها در این کتابه. شیعه هم در کتابای روایتی خودش نقل کرده. اما بخش اول روایت حضرت می‌فرماید من انجام دادن خوبی رو، نیکی کردن رو، خوب عمل کردن رو، درست عمل کردن رو مایه نور دل یافتم. این یکی دو روزه من به آیات قرآن که دقت میکردم راجع به قلب، دیدم که پروردگار همه حالات مربوط به قلب رو در قرآن مجید بیان کرده. مثلا یه جا از قلب تعبیر میکنه به قلب بیمار، که البته حرف درباره صاحب قلب بیماره. در یه مورد حدود 13 آیه پشت سر همه که کار کرد و عمل اونهایی که دچار بیماری قلبن بیان میکنه. منظور از این بیماری که از توضیح خود خداوند استفاده میشه، بیماری نفاقه. چون پروردگار عالم هیچ جای قرآن راجع به بیماری ظاهری قلب اشاره نداره، مربوط به بدن و بدخوری و کمخوابی و عصبی و طبیب هم داره، از قدیم هم طبیب داشته. آدم باید یه کاری بکنه، دلش از نظر ظاهری بیمار نشه، رگاش نگیره، مشکل پیش نیاد، دریچه های قلب ضربه نبینه. حالا اگه یه وقت مواظب نبود و ضربه دید، علاجش با داروه. یکی هم که قلبش رنج پیدا میکنه، درد میگیره یا رگش میگیره، این گناهی که برای اون نوشته نمیشه، یه بیماره. خوبه دعا بکنه، طبیب که حتما باید بره، دستور طبیب رو هم حتما باید رعایت بکنه. در روایاتمون داره خدا برای طب و طبیب و دارو خیلی احترام قائله. موسی بن عمران مریض شد، افتاد تو بستر، درد میکشید، ناله میکرد. مؤمنین زمان حضرت که میومدن عیادتش میگفتن آقا برو دکتر، بگو نه من دکتر نمیخوام، خدا میبینه و درد ما را میدونه و عنایت بخواد بکنه میکنه. میدونید قرآن مجید میگه خداوند با موسی مستقیم حرف میزده بی واسطه فرشته، کلم الله موسی تکلیما. بعد 3 روز، هم روایت رو 2-3 روز پیش دیدم، بعد 3 روز خداوند فرمود تو این بستری که افتادی و داری درد میکشی، اگه منتظری من شفات بدم نمیدم. این ادامه داره بیماری. اگه میخوای علاج بشی، من هم دکتر و علم طب قرار دادم، هم دارو. از مجرای خود مسئله وارد شو. هر چیزی راهی داره، جاده‌ای داره. جاده خوب شدن، خوب شدن امراض بدنی مراجعه به طبیبه، بعد رفتن دواخونه، پول دادن، دوا گرفتن و منظم خوردن تا خوب بشی. بالاخره پروردگار موسی رو از تو رخت خواب بلند کرد و فرستادش دکتر. یه جمله ای رو نقل میکنن، این در تمام کارای پروردگار عالم جریان داره، خوبم هست مردم بدونن. آخه مردم هم زیاد هم زود از خدا گله‌مند میشن، چون هم آیات قرآن رو وارد نیستن، هم روایات رو، هم دعاها رو. این جمله زیبا اینه: اول الله ان یجر الامور الا به اسبابها. خداوند امور رو جز با وسائل و لوازم و ابزار مربوطه به جریان نخواهد انداخت. حالا کسی بخواد پول نداره و باید بره زحمت بکشه، یا به قول پیغمبر که کسبا رو میزون کرده، ردبندی کرده، اول دامداری، بعد کشاورزی، بعد صنعت، بعد تجارت، که خب بقیه کسبا در دنیا به همین چهار منبع ارتباط داره. خب باید بره مجرای معیشت، پول در آوردن، پولدار شدن، که آدم با پولاش هم بتونه کار خیر بکنه، یا دامداریه، یا کشاورزیه، یا صنعت، یا تجارت. تن باید به کار داد. اونی هم که دنبال هیچ کاری نمیره، بازم یه کاری باید بکنه تا پول گیرش بیاد. نکه خونه بلنشه بیاد بیرون، بیاد به چرخ حسینیه، مسجدی، مغازه، بره گدایی کن، آبروشو بذاره. بالاخره یه کاری کرده. اگر بیشینه تو خونه که پروردگار از سقف خونش یه بسته دلار بندازه پایین، نه این کارو نمیکنه. البته این کار که من میتونم کار کنم، همین چهار تا کاری که پیغمبر میفرماید و نمیرم دنبالش، میام در مغازه آدم، مسجد آدم، خیریا گردن کج میکنم، با داشتن نیروی کار گدایی میکنم. پیغمبر اکرم پول گدایی رو حرام اعلام کرده، ولی حالا بالاخره باید زحمت بکشه تا همین پول حرومم گیرش بیاد. بدون زحمت و چیزی گیرش نمیاد. البته خوب پول حرام تو دنیا و آخرت برای انسان آتشه. حالا این پول باشه، از طریق ربا باشه، رشوه باشه، اختلاس باشه، خوردن حق ارث برادر و خواهر باشه، تقلب در جنس باشه، فروش عناصر حرام مثل گوشتای حرام، مثل مشروبات الکلی. بالاخره اونایی هم که رفیق جونجونی شیطونن، یه تکونی باید بخورن که یه پولی گیرشون بیاد. بدون حرکت هیچی گیرشون نمیاد. بیماری قلب که بیماری جسمی یا بدنیه، این در قرآن مجید مطرح نیست، باید در طب و در دانش طبیب مطرح بشه. اون چه که اونجا باید مطرح بشه، خدا مطرح نکرده. چون اگه میخواست مطرح کنه، فکر کنم قرآنش 400-500 جلد میشد. خدا اون چه رو که در قرآن مطرح کرده، قوانین انسان سازیه، تربیت حلال و حرام، مسائل الهی و عرفان قرآنی، مسائل مربوط به آخرت، اینا رو مطرح کرده، کامل هم مطرح کرده، جامع هم مطرح کرده دیگه. بعد پیغمبر تا قیامت نیاز به وحی جدیدی برای بشر نگذاشته، اون لازمش نیست. فی قلوبهم مرض، اینجا عنایت بفرمایید که کلمه مرض الف و لام نداره، یعنی فی قلوبهم مرض نیستش در ترکیب آیه. خب این که الف لام نداره چه معنایی ازش گرفته میشه؟ خیلی قرآن عجیبه، خیلی. یه جا میاد یه لغتی رو بی الف و لام ذکر میکنه، قصدی داره. یه جا میاد با الف و لام ذکر میکنه، قصدی داره. این آخر آیاتی که در قرآن دیدید خداوند در 99% آخر آیات صفات خودش رو دو صفت بیان میکنه. سم میگه ان الله سمیع بصیر، ان الله شاکر علیم، ان الله غفور رحیم. همین دو صفت بیان کردن که هر دوش با هم در کار انسان در ارتباطه، این از معجزات قرآن. یعنی میاد مثلا درباره مؤمن در آیه حرف میزنه، مثل شماها، شماها مؤمنین یقینا، حرف میزنه که بله من به شما اجر میدم، پاداش میدم. بعد ممکنه تو دل مؤمن این وسوسه پیدا بشه که به من میخواد پاداش بده، به من میخواد مزد بده. خب با بعضی از گناهانی که مرتکب شدم میخواد چی کار بکنه؟ بالاخره حالا جوون بودم، بچه بودم، غفلت داشتم، ضعف داشتم، به گناهی مرتکب شدم، 10 گناه مرتکب شدم، حالا که دیگه گناه نمیخوام بکنم، با اینا چی کار میکنه؟ قشنگ مؤمن رو که تعریف میکنه، بعد میگه پاداشم میدم برای اینکه دل مؤمن رو صاف کنه، دلش رو خوش کنه. آخر آیه میگه ان الله غفور، گناهان تو میامرزم، رحیم، بهت محبت میکنم. اصلا این آیات عجیب به آدم آرامش میده. علا به ذکر الله، ذکر یعنی همین قرآن، تطمئن القلوب. یه داستان براتون بگم، 2 سال پیش اتفاق افتاد، خیلی داستان جالبیه که این داستان مربوط به تحلیل بخشی از آیات قرآن راجع به منافق، راجع به مشرک، راجع به کافر و راجع به مؤمن. این 4 طایف ما دیگه تو کل کره زمین بیشتر از این 4 طایف رو نداریم. یعنی اگر میبینید 100 جور اسمه، ولی به همین 4 طایفه برمیگرد. من رفته بودم یه استانی بعد ماه رمضان. فقط میخوام بگم قرآن چقدر در وجود و باطن و عمق حقیقی انسان اثر داره، چقدر. و من برادران و خواهران واقعا از شما میخوام، حالا فردا که روز آخر مجلسه، با هدایت امیرالمؤمنین حداقل روزی 20 آیه قرآن رو بخونید، ترجمه های خوبی هم در این 30-40 ساله به قرآن زده شده. حالا ترجمه کامل که نمیشه به دست داد، ولی در حدی که آیات آدم درک بکنه زحمت کشیدن و ترجمه کردن. و حد اکثر 20 آیه، 50 آیه. اون وقت دل بدین به معنای این آیات، ببینید چه آرامشی به شما میده، چقدر خیال شما رو راحت میکنه. تو اون استانی که من رفتم، تهران یا قم، یه نفر به من گفته بود که یه عالم بسیار ملا نجف دیده در اون استان که علمیتش تو تقریراتی که از درس آیت الله العظمای خویی نوشته پیداست. خب آقای خویی دریای مواجی از علوم اسلامی بودن و حد اقل در این 130-140 ساله اخیر کمتر نمونه کاری ایشون و کتابایی که نوشته آمده. من واقعا متخصص این نیستم بگم کی اعلم کی نیست، به منم نمیخوره که نظر بدم، ولی ایشون یه استوانه بسیار قوی علمی بوده، بسیار قوی. به من گفتن این آقا درسای ایشون رو تقریر کرده و چاپ کرده. خب تقریر کردن درس خیلی کار مشکلیه و اینکه انسان دانش استادش رو بتونه به رشته تألیف بکشه کم نیاره و حرفای استادو بفهمه. اینو من قم بهم گفتن یا تهران یادم، وقتی رفتم اونجا منبر تو مرکز استان، گفتن خونش اونجاست. خب منم مرکز استان بودم، به یکی از دوستان اون منطقه گفتم که از این شخص که دیگه رده آیت اللهی داره، یعنی اون آخرین درجه آخوندی علمی، گفتم من دلم میخواد ایشون رو زیارت کنم. گفت مشکلی نداره. تلفن زد و حال من که ایشونو ندیدونم، اما ایشون کاملا منو میشناخت. خیلی خوشحال شد و به این واسطه گفت ایشونو نیار پیش من، بیا اینجا منو برده ببر پیش ایشون. عالم ربانی ادب داره، سبکبال، الهیه، کبری نداره، رضایل اخلاقی نداره. مصر شد منو ببر. من گفتم نمیشه، چون ایشون سیده، 80 سالشه، ملای رده بالاییه. ما هم یه روزخون ابی عبدالله هستیم، به این روزخونی هم همه وجودم افتخار میکنم. روزخون که نه، جاروکشه در خانه ابی عبدالله. روزخون مقامش خیلی بالاتر. حالا من اونجا اشتباهی گفتم روزخون، اونجا بعد میگونم جاروکش. حالا رفتیم، وقتی زنگ زد درو، خود ایشون اومد از اتاق بیرون و ایوون و پلار اومد پایین با اون سن. خیلی استقبال کرد و من رفتم حضورشون. واقعا یه حضور نورانی و ملکوتی. به من گفتن که فلانی، تا سال گذشته واقعا مردد بودم که خدا بعد مرگ با من چه خواهد کرد. قبولم میکنه، کارا رو قبول میکنه، نمیکنه، رد میکنه، میپذیره، میگو یه طرف نمیرسیدم. اصل دلم به یه طرف وای نمیستاد که حالا آدم خیالش راحت نی وقتی یه طرفه نی. آدم همینجوری بین دو موجه، ما رو رد میکنن، دست رد به سینمون میزنن، یا قبول میکنن. اذیت میشه آدم و شما و من نباید اذیت بشیم، خدا نمیپسنده. امام صادق میگه باید آگاه به وضعتون بشین، باید یه طرفه بشین. اگه اهل بهشتین خود راحت باشین، اگه حس میکنین اهل دوزخین، تا نمردین یه کاری بکنین بیارنتون این طرف. برای چی برین جهنم؟ دین مردمو بدین، حق مردمو بدین، عبادات انجام نداده رو زودتر کاراتونو بکنین، سلس مالتونو خرج خدا بکنین، یه کاری بکنید، یه تکونی بخور. گو من خیلی تردید داشتم، اذیت می شدم، رنج می کشیدم. تا شب احیا من که گفت حالا با این سنم مسجد نمیتونستم برای احیا برم، رفتم نماز مغرب عشا رو خوندم و یه خود نشستم برگشتم، بیدار موندم تا احیای شما شروع بشه تو تلویزیون. گفت من شب 21 آیاتی رو که ردیف کرده بودی و تحلیل کردی و از عمق آیات در آوردی که تکلیف مؤمن چی میشه. مؤمن یعنی آدمی که خدا، قیامت، پیغمبر، ائمه، قرآن رو قبول داره، در حد توان خودش هم حرف اینا رو گوش میده، عبادت میکنه، حروم خورم نیست، آلوده به گناهان کبیرم نیست. حالا یه وقت غفلت کرد، اشتباه کرد، خداوند متعال به خاطر 4 اشتباه لطوپارش نمی کنه. من اینا رو از قرآن در آوردم. خب تکلیف مؤمن، فاسق اینه، کافر اینه، مشرکه. گم من اون شب از طریق تحلیل این آیات به یه آرامش 100% رسیدم. گفت تو به گردن من حق داری، منو از این دو جهته، دو موجه در آوردی. گفت بله، من خودم نجف درس خوندم، اما ممکنه یه نجف درس خونده به بعضی از ظرافت آیات نرسه. حالا خدا به تو توفیق داد شب احیا اینجور پخته این آیاتو بیان کردی، من آرامش پیدا کردم. بپردازید به قرآن، روزی 10 آیه، 5 آیه قبل از این که از خونه بیم بیرون. من یه رفیق داشتم، مغازه‌دار بود، تاجر بود، وضعش هم خوب بود. این همیشه پشت دخ تا مشتری نبود یه میزی کنارش بود، قرآن باز بود، کتاب باز بود، میخون. خیلی وقتا من در مغازش اومدم ردشم، دیدم مشغوله و همینجوری عشق از صورتش میریزه، نرفتم جلو. البته دنیا رفته، آدم عادلی بود، آدم بزرگواری بود، معنوس با قرآن بود، آروم بود، راحت بود. 20 آیه، 50 تا آیه. حالا شما که کارتون زیاده 10 تا آیه آرامش میده قرآن. خب فی قلوب مرض، یعنی اینا آدم های دودلی هن، اینا منافق هن، اینا در باطن بیدین هن، در ظاهر دیندار قوی، در باطن به کل بیدین هن، ولی در ظاهر حتی با بیدینداریشون میتونستن سر سلمان و ابوذر کلا بذارن. آخه آدم باور نمیکنه این قیافه، این اعمال، این رفتار، این نماز جماعت پیغمبر، ولی این گرگه. آدم باور نمیکنه. این یه مورد قلب. چرا حالا الف لام نداره کلمه مرض؟ فی قلوب مرض یعنی در دل اینا بیماری نفاق بسیار بالا و سنگینه. کم نی که با یه منبر و دوتا منبر معالجه بشه، عظیم این بیمار. موارد دیگه هم درباره قلب حضرت داره، انشالله فردا براتون میگم. و میدونم هم متن این روایت ای 10 روز دیگه هم من خدمتون بودم تموم نمیشود، ولی آره من یادداشت دارم که امسال در مسجد هدایت چیا رو گفتم. زنده بودم، دوباره دعوتم کردن، چون آزادن اونایی که با من ارتباط دارن و یه وقت دلشون نخواست دعوتم بکنن، اما اگر بنا شد بیام خدمتون دنباله این روایت رو میگم. خیلی مطالب بالایی در این روایته. حالا چی براتون بگم که یه روز دیگه اهل بیت به شام میرسن. من فقط یک کلمه براتون از مسیر بگم، مسیر کربلا به شام، و بعدم یه ذکر مصیبت. تو مسیر دو تا دختر، حالا نمیدونم خواهر بودن، دختر خاله بودن، دختر عمو بودن، دو تا دختر 8-9 ساله، اینا توی محمل نشسته بودن، نوشتن، داشتن با هم حرف می زدن. زینب کبرام داشت گوش می داد. یکی از این بچه ها به اون بچه دیگه گفت این مسیر کی تموم می شه؟ ما کی می رسیم؟ چون اینا گروه هر جا می رسیدن برای خودشون چادر و آشپزخونه و رخت خواب و متکا، ولی اینا رو تو بیابون پیاده می کردن. نه آب درستی می دادن، نه غذای درستی می دادن. تا این بچه های تکون می خواستن بخورن با تازیانه می زدن، با کعبنه می زدن. من همیشه تو بعضی منبرا میگم، میگم برادران، مادران، دختر 7-8 ساله داریم، الان قیافشو در نظر بگیریم، چجوری نازشو میکشین، چجوری براش بیرون خرید میکنین، خونه که میرین چجوری میدوه، خودشو تو بغل شما میندازه، 40 شبانه روز این بچه ها میان این بیابون ها، یا ناسزا میشنیدن، یا گرسنگی داشتن، یا تشنگی داشتن، یا کتک میخوردن. میگفت کی تموم میشه، کی میرسی که دیگه ما رو نزنن. ها اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ حالا ای کاش می رسیدن به شام تموم می شود. اونجا کنار دروازه ساعت سنگ بهشون زدن، چوب پرداب کردن. اینا رو همه رو زین العابدین تحمل کرد، فقط به سهل ساعدی فرمود پول داری؟ گفت یبن رسول الله دارم. فرمود برو به این نیزه دار بده، بگو سر بابامو ببره کنار که مردم مشغول تماشای سر بشن، انقدر زن و بچه رو نگاه نکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خدایا اون چه در این عالم به خوبان عالم عنایت کردی، به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما. هر شر رو بدی رو از خوبان جهان برطرف کردی، از ما و زن و بچه و نسل ما برطرف فرما. خدایا دنیا و آخرت ما رو با محمد و آل محمد محشور کن. به رحمتی که